به نام خدا. سلام دوستان، من محمد رضا قدوسی هستم
و من سنا احسنی هستم.
به رادیو کیمیاگر خوش آمدید.
توی این قسمت میخوایم در مورد علم دارو و داروشناسی و تاریخچه اون با شما صحبت بکنیم، سپس در مورد داروهایی که سرنوشت انسانان رو تغییر دادن صحبت میکنیم و مختصری از زندگی نامه دانشمندی رو میگیم که به عنوان بنیانگذار داروشناسی مدرن شناخته میشه. در پایان هم دو پادکست به زبان انگلیسی معرفی خواهیم کرد. خب اجازه بدید در ابتدا بگیم به طور کلی به هر ماده‌ای به جز غذا که برای پیشگیری، تشخیص و درمان علائم بیماری یا یک حالت غیر طبیعی استفاده میشه دارو میگن. داروها میتونن روی عملکرد مغز و سایر اعضای بدن تأثیر بذارن و باعث تغییر در وضعیت افکار و احساسات بشن. حتی بعضی از داروها در صورت مصرف نامناسب میتونن باعث اعتیاد بشن. ما در این پادکست قصد نداریم از نحوه اثر داروها در علم زیست شناسی صحبت کنیم، بلکه میخواییم نکات جالب در مورد داروها رو از منظر علم شیمی بررسی کنیم. با ما همراه باشید. بیشتر داروها در شکل‌های مختلف بازار میان. البته بعضی از انواع خاص اونها فقط در یک شکل عرضه میشن. همچنین بعضی از داروها در یک شکل اثرگذاری بیشتری نسبت به بقیه دارن.
داروها عموماً در این قالب‌ها تجویز میشن. مایع. بخش فعال دارو با یک مایع مخلوط میشه تا مصرف اون راحت‌تر یا حتی جذبش بهتر بشه. این مایع رو میتوان مخلوط، محلول یا شربت نامید. مایعات زیادی هم بدون قند و رنگ افزودنی در دسترس هستن. قرص. ماده فعال دارو با ماده دیگری ترکیب شده و به شکل جامد گرد یا بیزی شکل فشرده میشه. قرص ها انواع مختلفی دارن. انواع محلول اونها رو میشه با خیال راحت در آب حل کرد. اما نوع خاصی از قرص ها هم هستن که شما اونها رو نمیبلعید، مثل قرص های گونه ای و زیرزبانی. قرص های گونه ای بین گونه و آرواره نگه داشته میشن تا سطح پوششی دهان ماده فعال رو جذب کنه و ظاهرا این نوع از قرص ها در ایران موجود نیستند. قرص های زیر زبانی هم به همین ترتیب عمل می کنند، اما در زیر زبان قرار می گیرند. قرص های گونه‌ای و زیر زبانی در شرایط بسیار خاصی تجویز می شن. این اشکال دارویی برای موادی به کار می رند که یا در اسید معده ناپایدارند یا جذب کمی از روده دارند یا توسط آنزیم های دستگاه گوارش و کبد به طور وسیع بی اثر می شن. ترینیتروگلیسیرین که داروی ضد آنژین صدریه نمونه ای از قرص های زیر زبانی است.
کپسول. جزء فعال دارو داخل یک پوسته پلاستیک کی نگهداری شده که به آرامی درون معده حل میشه. در انواع خاصی از کپسول ها بنا به دستور پزشک شما میتونید حتی کپسول رو باز کنید و محتویاتش رو به غذا اضافه کنید. انواع دیگری هم هستن که باید به طور کامل بلعیده بشن. بنابراین دارو تا زمانی که اسید معده پوسته پلاستیکی آن را از بین نبرده جذب نمیشه.
نوع دیگه داروهای موضعی هستن، مثل کرم‌ها، لوسیون‌ها و پماد‌ها که مستقیماً روی پوست اعمال میشن و ممکنه در ظرف‌های دربسته و یا تیوب‌ها عرضه بشن. در این داروها قسمت فعال دارو با ماده دیگه ترکیب شده تا به راحتی بشه از اون روی پوست استفاده کرد. مورد بعدی قطره‌ها هستن و در حالتی استفاده میشن که قسمت فعال دارو وقتی مستقیم به ناحیه مورد نظر برسه بهترین عملکرد رو داره. اینها معمولاً برای چشم، گوش و بینی استفاده میشن و انواع دیگه ای مثل داروهای استنشاقی، تزریقی، ایمپلنت ها و چسب ها هم هستن که ما در اینجا بهشون اشاره نمی کنیم. داروشناسی یا فارماکولوژی یک علم تجربیه که هدفش مطالعه تغییرات ایجاد شده در موجودات زنده توسط مواد شیمیایی، چه برای مقاصد درمانی استفاده بشه چه نشه. داروشناسی نحوه عمل دارو و اثرات اون رو بررسی میکنه. در واقع مهمه که یه دارو چگونه چه کاری رو انجام میده. مثلا آموکسیسیلین گلودرد استرپتوکوکی رو درمان میکنه و سایمتیدین باعث بهبود زخم 12 میشه. علم داروشناسی میپرسه چطور این اتفاق افتاد؟ آموکسیسیلین ساخت دیواره سلولی باکتری های عامل عفونت رو مهار میکنه و سایمتیدین با اثر مخالف خودش بر روی گیرنده های هیستامین H2 از ترشح اسید معده جلوگیری میکنه. یه شیمیدان دارویی ممکنه ترکیبی رو بسازه، اما داروشناس کسیه که اون رو برای فعالیت های فیزیولوژیکی آزمایش میکنه. یه ترکیب محتمل توسط بسیاری از دانشمندان دیگه مثل سمشناسان، میکروبیولوژیست ها و پزشکان بررسی میشه. اما همه اینها فقط بعد از اینکه داروشناس یه اثر درمانی بالقوه رو ثبت کرد انجام میشه.
شیمیالی سنتزی در سال 1828 متولد شد. یعنی همون وقتی که فریدریش وهلر اوره رو از مواد معدنی سنتز کرد. با این حال زادروز داروشناسی چندان مشخص نیست. در اوایل قرن 19 فیزیولوژیست ها مطالعات داروشناسی بسیاری انجام دادن. مثلا فرانسو مگنیل اثر کچوله یک داروی گیاهی حاوی استریکنین رو بر روی سگ‌ها مطالعه کرد و نشان داد که نخاع محل اثر تشنجی آن است. تحقیقات او در سال 1809 به آکادمی پاریس ارائه شد. در سال 1842 کلود برنارد کشف کرد که سم کورار که برای مسموم کردن نوک نیزه‌ها و تیرها استفاده میشه در محل تماس عصبی ماهیچه‌ای عمل می‌کنه و تحریک ماهیچه توسط تکانه‌های عصبی رو قطع می‌کنه. وقتی کورار وارد بدن میشه، یک رقابت رو می‌بره و گیرنده‌های نیکوتینی استیلکوئین رو در قشای پس سیناپسی اتصال عصبی ماهیچه‌ای مسدود می‌کنه. این یک شل‌کننده عضلانیه که با فلج کردن سیستم تنفسی باعث خفگی و در نتیجه مرگ میشه. با این وجود، فارماکولوژی از همان اول که در دانشگاه ارائه شد، به عنوان یک رشته علمی جداگانه ظاهر شد. به گفته والتر اسنایدر، این اتفاق در سال 1847 رخ داد، زمانی که رودولف بوکهایم به عنوان استاد فارماکولوژی در دانشگاه دورپات استونی منصوب شد. بوکهایم به دلیل کمبود بودجه خارجی با هزینه شخصی خودش آزمایشگاهی رو در زیرزمین خانه اش ساخت. اگرچه بوکهایم رو با تبدیل مطالعه صرفاً توصیفی داروها به یک علم تجربی می‌شناسند، اما شهرت او تحت شعاع شاگردش اسوالد اشمیدبرگ قرار گرفته بود.
اسوالد اشمیدبرگ معمولاً به عنوان بنیانگذار فارماکولوژی مدرن شناخته میشه. اشمیدبرگ پسر یه جنگلبان لتونیایی بود. اون دکترای پزشکی خودش رو در سال 1866 با پایان نامه‌ای در مورد اندازه‌گیری کلروفرم در خون گرفت. اشمیدبرگ در دورپات زیر نظر بوکهایم کار کرد و در تحقیقاتش در سال 1869 نشون داد که موسکارین همون اثر تحریک الکتریکی عصب واگ رو بر روی قلب میذاره. اون در همون سال جانشین بوکهایم شد. سه سال بعد استاد داروشناسی در دانشگاه استراسبورگ شد و از حمایت سخاوتمندانه دولت در قالب یک مؤسسه باشکوه فارماکولوژی برخوردار شد. اشمیدبرگ در طول 46 سال حضورش در استراسبورگ بیشتر افرادی رو که بعدها در دانشگاه‌های آلمان و چندین کشور خارجی پروفسور شدن تربیت کرد. اون تا حد زیادی مسئول برتری صنعت داروسازی آلمان تا جنگ جهانی دوم بود.
در آمریکا فارماکولوژی در دانشگاه اولین بار سال 1890 توسط جان جیکوب آبل ارائه شد، یک آمریکایی که زیر نظر اشمیدبرگ آموزش دیده بود. در سال 1893 آبل به دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور رفت و در آنجا سابقه ای طولانی و درخشان برای خودش ساخت. مهمترین دستاوردهای او شامل جداسازی اپینفرین از عصاره غده فوق کلیوی، جداسازی هیستامین از عصاره هیپوفیز و تهیه انسولین بروئیل خالص است. اما داستان به همینجا ختم نشد. شاگرد او ریت هانت استیلکولین را در عصاره آدرنال کشف کرد و داستان علم همینطور ادامه دارد. امروزه در هر کالج پزشکی یا داروسازی یک بخش داروشناسی هم وجود دارد. داروهایی که بشریت را نجات دادن. کمتر از 100 سال پیش وجود بسیاری از داروهایی که امروزه در همه داروخانه ها به آسانی پیدا می شود و بهبود بیماری ها با مصرف آنها کاملا بدیهیه، رؤیایی دست نیافتنی به نظر می رسید. مانند سایر رشته های علمی، برخی از پیشرفت ها در این زمینه با آزمایش و خطا و پذیرفتن ریسک بالا در شرایطی حاصل شده است که دانشمندان به دنبال کشف راه حل های کاملا جدید برای حل مشکلات درمانی بودند. حالا می خواهیم به داروهای اشاره کنیم که سرنوشت بسیاری از انسانها را تغییر دادند. در این بین اسم بعضیشون حتما برای شما آشناست.
پنیسیلین. در سال 1928 دکتر الکساندر فلمینگ، باکتری شناس بیمارستان سنت لوئیس لندن، مشاهده کرد که کپکی در ظرف کشت میکروب رشد کرده. اون مشاهده کرد که باکتری ها در تمام ظرف به استثنای نقاطی که کپک در اون رشد کرده وجود دارن. فلمینگ متوجه شد کپک نوعی خاصیت ضد باکتریایی داره و اسم اون رو پنیسیلین گذاشت. در سال 1940 هوارد فلوری و ارنست زین، دانشمندان دانشگاه آکسفورد، اقدام به تولید پنیسیلین به عنوان یک عامل درمانی کردند و پنیسیلین در اواسط دهه 1940 به تولید انبوه رسید. خود فلمینگ در سال 1945 موفق به کسب جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی شد. تولید پنیسیلین یکی از بزرگترین نوآوری‌های پزشکی به شمار می‌آید، زیرا کشف اون به نوآوری در زمینه آنتی بیوتیک‌ها و پیشرفت اونها منجر شد. برآوردها نشون میده پنیسیلین تا کنون جان بیش از 80 میلیون انسان رو از مرگ نجات داده و بدون کشف اون 75% از جمعیت فعلی جهان وجود نداشت. این دارو برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند زاتوریه، مخملک و بیماری‌های دیگری مانند عفونت گوش، پوست و گلو مورد استفاده قرار گرفته. به تازگی یک نمونه کوچک از کپک 90 ساله پنیسیلین از آزمایشگاه اصلی الکساندر فلمینگ با قیمت بیش از 14,600 دلار آمریکا فروخته شد.
انسولین قبل از سال 1921 ابتلا به دیابت یا بیماری قند مساوی با حکم اعدام بود. بیماران برای جلوگیری از بروز علائم دیابت باید گرسنگی‌های شدیدی را تحمل می‌کردند، تا اینکه دانشمندان در اواخر قرن 19 انسولین را به عنوان هورمون تولید شده توسط پانکراس سالم که قند خون را تنظیم می‌کند شناسایی کردند. اما تلاش برای جداسازی این هورمون شکست خورد، تا اینکه فردریک گرانت پانتینگ، پزشک و فیزیکدان دانشگاه تورنتو کانادا، در سال 1921 موفق به جداسازی انسولین و استفاده از آن در مورد انسان شد. این دارو در سال 1923 به صورت تجاری در دسترس قرار گرفت. باور بر این که تولید انسولین راه را برای درمان‌های هورمونی آینده هموار کرده است.
اتر. بله، اتر. حلال شدیدن فرار آتشگیر عالی که شاید در آزمایشگاه با اون کار کرده باشید. یه دکتر جراح آمریکایی به نام کراوفورد لانگ در سال 1842 در یک عمل جراحی برای بیرون آوردن تومور از گردن بیمار از اتر به عنوان ماده بیهوش کننده استفاده کرد. اما کشف اتر 300 سال قبل از این اتفاق افتاده بود. استفاده از اتر به عنوان داروی بیهوشی نشون داد این امکان وجود داره که با استفاده از یک عامل عملکرد مغز به گونه‌ای ضعیف بشه که عمل جراحی بدون احساس درد انجام شه. از اون زمان به بعد و در دهه‌های گذشته مواد بیهوش کننده جدید و پیشرفته تری بر پایه اتر ساخته شد.
آسپرین، بقراط از پوست درخت بید برای تسکین درد استفاده می‌کرد. با این حال تا سال 1899 هنگامی که فلیکس هافمن، شیمیدان و داروساز آلمانی، استیل سالیسیلیک اسید را از بید جدا کرد تا بیماری روماتیسم پدرش را بهبود بخشد، این دارو کشف نشد. هافمن یک مشتق شیمیایی سالیسیلیک اسید را که آسپرین نامیده شد تولید کرد و روش‌های تجاری برای تولید این دارو را توسعه داد. در حال حاضر آسپرین به طور گسترده‌ای برای تسکین درد و مبارزه با التهاب ناشی از بیماری‌های قلبی و سرطان‌های متعدد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مورفین اولین اوپیوید طبیعیه که در سال 1804 توسط یک داروساز آلمانی به نام فردریش آدام سرتونر از تریاک استخراج شد. سرتونر در حالی که سعی داشت بخش خواب‌آور فرآورده گیاهی تریاک رو جدا کنه، مورفین رو کشف کرد. دو دهه بعد یک شرکت آمریکایی تجاری سازی این دارو رو آغاز کرد. هرچند این دارو یک ماده مخدر به شمار می اومد، اما مزایای استفاده از اون به عنوان داروی مسکن بیشتر از احتمال معتاد کردن بیماران به مصرف اون بود. بدون این ماده مخدر دارویی، میلیون ها نفر به ویژه سربازانی که در میدان جنگ بودند، بر اثر شدت دردی که تحمل می کردن، جان خودشون رو از دست می دادند.
از داروهای تاثیرگذار دیگه میشه به مهار کننده های HIV و داروهای شیمی درمانی اشاره کرد که جان افراد زیادی رو که مبتلا به بیماری های ایت یا سرطان بودن نجات دادن. جالبه بدونین شیمی درمانی برای درمان سرطان نخستین بار و به شکل ناموفقی با استفاده از گاز خردل که در جنگ جهانی اول به عنوان سلاح مورد استفاده قرار می گرفت انجام شد. اما چون گاز خردل در عین حال که سلول‌های سرطانی را می‌کشه به سلول‌های سالم هم آسیب می‌رسونه، نمیتونست برای مدت زیادی از مرگ بیمار جلوگیری کنه. در نتیجه تحقیقات علمی ادامه یافت تا اینکه نهایتاً در سال 1956 میلادی دو دانشمند به نام‌های روی هرتز و مینلی در تولید داروی متوتروکسات به موفقیت دست یافتند. متوتروکسات نخستین داروی ضد سرطانه که مورد استفاده قرار گرفت و تونست یک تومور نادر رو درمان کنه.
معرفی پادکست. در این قسمت می‌خوایم دو پادکست به زبان انگلیسی در مورد داروشناسی به شما پیشنهاد کنیم که می‌تونید از گوش کردنشون لذت ببرید. اولین پادکستی که معرفی می‌کنیم پادکست ریل لایف فارماکولوژی. فارماکولوژی یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتیه که شما به عنوان یک متخصص بهداشت و درمان با اون مواجه خواهید شد. اما اگه خوب درکش کنی میتونه بیشترین سودو با خودش به همراه داشته باشه. چه بخوای در آینده پرستار بشی، چه پزشک یا داروساز یا حتی تکنسین داروخونه، این پادکست به شما کمک میکنه تا داروشناسی رو بهتر درک کنید. علاوه بر مفاهیم پایه‌ای مانند مکانیسم اثر دارو، عوارض جانبی، تداخلات دارویی و غیره، شما همچنین با نحوه تاثیرگذاری داروها بر بیماران در زندگی واقعی آشنا خواهید شد. در پادکست ریل لایف فارماکولوژی، اریک کریستینسون که یه دکتر داروسازه، تجربیات خودش رو از دنیای واقعی در مورد مکانیسم اثر داروها، فارماکوکینتیک، اثرات نامطلوب و تداخلات دارویی و اینکه چطور این موارد میتونن بیماران رو به صورت مثبت و شاید حتی منفی تحت تاثیر قرار بدن به اشتراک میذاره. اریک کریستینسون همچنین نویسنده وبلاگ محبوب داروسازی بالینی meded101.com. افرادی که به پرستاری یا پزشکی یا داروسازی علاقه دارند، حتی میتونن از این پادکست برای کمک به آمادگی درسی در ایام امتحانات استفاده کنند. در پایان باید ذکر کنیم این پادکست فقط برای اهداف آموزشیه و نمیشه از اون برای توصیه های پزشکی و درمانی استفاده کرد. کریستینسون اشاره میکنه اگر در مورد داروهایی که مصرف میکنید سوالی دارید، لطفاً از داروساز یا پزشک مراقبت های اولیه راهنمایی بخواهید. هر هفته یک قسمت از این پادکست منتشر میشه و مدت هر قسمت حدود 15 دقیقه است و شما میتونید از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و اسپاتیفای اون رو گوش کنید.
و اما پادکست بعدی که میخوایم معرفی کنیم یک پادکست جذاب به نام The People's Pharmacy میباشد. یک پادکست مستقل که همه چیز رو از درمان‌های خانگی گرفته تا آخرین پیشرفت‌های پزشکی برای شما برمقان میاره. جو گریدن و تری گریدن با کارشناسان برجسته صحبت می‌کنن تا در مورد تحقیقاتشون در مسائل مربوط به گیاهان، داروها، داروهای خانگی، ویتامین‌ها و موضوعات مرتبط با سلامتی بحث کنن. جو داروشناس و تری پزشک انسان‌شناس است. بیش از 40 سال است که آقا و خانم گریدن به آموزش، نوشتن و پخش اطلاعات برای کمک به مردم در تصمیم گیری آگاهانه در مورد سلامتی خود کمک میکنند. برنامه رادیویی زیبایی آنها توسط 200,000 شنونده و 128 ایستگاه رادیویی عمومی در سراسر آمریکا شنیده میشود. بخش رادیویی رو میتوان در پادکست اونها هم شنید. 5 دقیقه اول هر قسمت به بیان جدیدترین اخبار سلامتی هفته اختصاص داره. این پادکست اطلاعاتی رو در مورد مزایا و معایب داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه ارائه میده که در هیچ جای دیگه یافت نمیشه. داستانهایی در مورد عوارض جانبی، تداخلات و عوارض داروهای عمومی که اغلب هنوز به سازمان غذا و داروی آمریکا نرسیدن میشنوید. شنوندگان تجربیات ارزشمند خودشون رو در وبسایت مجموعه پادکست به اشتراک میگذارن و آقا و خانم گریدن اغلب در مورد آنها در پادکست نیز بحث میکنن.
تا به حال 300 قسمت از این پادکست منتشر شده که گوش دادن به هر کدوم حدود 1 ساعت طول میکشه. شما میتونید از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس با آنها گوش بدید.
خب دوستان، به پایان این قسمت از رادیو کیمیاگر رسیدیم. خیلی ممنونیم که شنونده ما بودید. امیدواریم از شنیدن این قسمت لذت کافی رو برده باشید. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید، حتما از طریق آیدی @بهشتی_کمیست در تلگرام یا اینستاگرام با ما در میون بگذارید. تا پادکست دیگر، خدا نگهدار.